أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الإمام حسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه: ابن آدم، إنك على هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، فخذ مما في يديك لما بين يديك، وإن الكافر يتمتع فإن الكافر يتمتع وإن المؤمن يتزود، ألا وإن خير الزاد التقوى. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. ولانا اداهم اجمعین. در این یکی دو جلسه اخیر بعد رسید که صحبتمون در دعاهای قرآن مجید بوده است و آیاتی که به گونه ای دعایی در اون آیات آمده است توضیح داده می شد، که قسمت اکثر آیات به نظر می رسد صحبت شده، کمی هم باقی مونده، ولی یه مقدار حوصله و فرصت بیشتری در ارتباط با اون آیات لازم هست که انشاءالله خدا عنایت کند و جلسات بعدی بتوانیم. و حالا چون مقداری قرار بر این که مختصرتر صحبت کرده باشم بر اثر مقدار نقاهت، اینه که صرف نظر شد و از جملات حضرت امام حسین علیه السلام صحبت می شد، اما امشب به مناسبت اینکه هفتم این ماه طبق نقلی شهادت حضرت مجتبی علیه السلام هست که در بعضی از مناطق از دوستانشون که سکنا دارن هفتم رو بیشتر اهتمام می‌ورزن، ولی در جمع ماها همون 28 و به جای خودش محفوظ. و هفتم ولادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم هست و می دانیم که وقتی ولادت و شهادت در یک روز باشه دیگه مناسب هست که اون جنبه شهادت در نظر گرفته بشه، نه جنبه ولادت، مخصوصا که در ماه صفر که باشه، در ماه محرم صفر، این دو ماه حالت مصیبت زدگی و حزن غلبه دارد برای دوستان اهل البیت بر همه چیز دیگر. و از طرفی امروز هم که گذشت شهادت حضرت رقیه علیه السلام، و این مناسبت ها نظر به همه جهات انشاءالله در این اختصار خواهد شد، به نظر رسید که از جملات حضرت مجتبی علیه السلام جمله‌ای به عرضتون برسد. در ارتباط با همه معصومین علیهم السلام به حمدالله اینجور جمعیت ها توجه داریم که اینها شخصیت های یگانه خلقت هستند و نظیری برایشون نیست و اینها هستند که مکرر به این تعبیر عرض شده که منتخب خدا هستند برای سمت ارشاد و تبیین حقایق و بیان اون چه رستگاری دنیوی و اخروی انسانها در آن است و چون منتخب خداوند متعال برای چنین هدف مهم بدیهی است که مانندی برای این بزرگواران نیست. آقا حضرت مجتبایی که انشالله جملاتی از حضرت به عرضتون میرسد همه میدانیم تمام امت قبول دارند مانند حضرت سید و شهدا که گاهی این تعبیرها نسبت به ایشان عرض شده، تمامی امت قبول دارند که از افراد قطعی مورد آیه تطهیر حضرت مجتبی هستند. هیچ کس در این مسئله تردید نداره، سنی شیعه همه و همه. از هر سنی که کمی اطلاعاتی داشته باشد بپرسید، اونایی که قطعا در این آیه تطهیر مطرح هستن کیا هستن، خواهد گفت یکی از اونها حضرت مجتبی، هیچ حرفی درش نیست. یعنی شخصیتی که خداوند اعلام فرموده که هیچ پلیدی در وجودشون وجود نداره، هیچ نادرستی، خطا پلیدیست، گناه پلیدیست، انحراف پلیدیست، رذایل اخلاقی پلیدیست، خداوند اعلام فرموده که پاک و پاکیزه از همه پلیدی ها. همه قبول دارن اون شخصیتی که قطعا در آیه قربا داخل هستن، یکی از کسانی هستن که مورد آیه قربا هستن، حضرت مجتبی. یعنی اجر رسالت بی نظیر وجود مقدس پیامبر مکرم اسلام، اجر رسالت را قرآن فرموده است که محبت قربا، مودت قربا و نزدیکان من، اون وقت همه قبول دارن، هیچ اختلافی درش نیست که از کسانی که در این آیه داخل هستن به تعبیر معمول مصداق این آیه هستن حضرت مجتبی علیه السلام، هیچ حرفی نیست. آیه مباهله همیطور، آیه اطعام همیطور، اون وقت آیه هایی که از نظر خاصه و شیعیان اونام تعدادی بسیار، اینه که گفتم مورد قبول هم است. آیه آلین و آیه کفلین و آیات بسیار. پس این شخصیت شخصیتی است که در نص قرآن کریم با این عظمت مطرحن. این خیلی حرفه، خیلی باید مفتخر باشیم به محبت شخصیت هایی که موقعیتشون اینه در این حد. لذاست که اینها سرمشقن، درسن و همه شؤونشون سرمشق همه انسان هاست، برای همه قشرها، همه مغزها، همه سطوح. حالا من دو تا عبارت از حضرت مجتبی علیه السلام به نظر رسیده که براتون عرض کنم. یکیش یک بحث علمی، یکی از مباحث مهمه علمی است که در بیانات معصومین علیهم السلام آمده است، تبیین شده است. در اون مورد از حضرتش جملاتی به عرض برسد. یکی هم یک جمله تذکری است، موعظه است. حالا با توجه به این که میخوایم انشاءالله خیلی هم زیاد صحبت نکرده باشیم، اول کدوم جمله به عرضتون برسد. از جهتی این جمله علمیشون اول عرض میکنم، بعد انشاءالله اون جمله تذکری اگر فرصتی بود. یکی از بحث ها که کتاب های فراوان مطالب بسیار بزرگان در ارتباط با اون بحث دارن و از مباحث مهم است، خیلی هم زمینه بحثش در محافل عمومی به گونه خاصش مناسب نیست، ولی در سطحش هم در سطحی هم بلا اشکاله. و اون بحث قضا و قدر و سرنوشت و این مسائل، که مسئله قضا و قدر چیه، سرنوشت چیه، انسان مجبوره خیلی از حوادثی که براش پیش میاد از اختیار خودش بیرونه، در ارتباط با اختیار خودش چگونه است. این یک بحث نسبتا مهمی است که در یه سطح خاصی مناسب نوع این محافل نیست، اما حالا در سطحی که مناسب باشه در ارتباط با این بحث از حضرت مجتبی علیه السلام سؤالی شده. نوعاً در ذهنمون این هست که اگر مسئله سرنوشت هست، قضا و قدر هست و سرنوشت هست، به ذهنمون اینجور میزنه که خب یعنی کارا بدون اختیار انجام میشه و قضا و قدر کار خودشو میکند و ما دیگه پس اختیاری از خودمون نداریم، مختار نیستیم. و بعد دیگه اگر انسان مختار نباشه، پیامد این که مختار نباشه خیلی از مسائل است، و یا نه اینجور نیست و چیه مسئله قضا و قدر. حالا یه مقدارم که خب الحمدلله دقت دارید، دقت بیشتری که چون یه مقدار مشکل هست، انشالله بشود در سطحی که برای کسی نقطه ابهامی در سطحی که مطرح میکنم نباشه، مشخص بشه به فضل حق. حدیث در کتب حدیثیمون هست، از جمله در کتاب مسند الامام المجتبی علیه السلام که جلسه قبل هم از همین مسند میخوندیم، منتها مسند الامام سید الشهدا علیه السلام، که روایات رسیده از ائمه معصومین علیهم السلام را یکی از بزرگواران دستبندی کردن، از هر امامی هر چه رسیده زحمت کشیدن، کتابخانه‌های داخل ایران، خارج ایران، سفرهای بسیار جمع‌آوری کردن و بیش از معمول هر کتابی که در این زمینه هست جمع کردن مطالب را و به نام مسند الامام المجتبی علیه السلام در ارتباط با حضرت مجتبی جمع آوری شده روایاتی که از ایشان رسیده، در حدی که ایشان توانستن جمع آوری کنن، چون در این حال باز هم گاهگاهی به بعضی از روایات در بعضی از کتب برخورد میشه که اینجام نیست. حالا حدیث به این صورت هست، در صفحه 493 مسند الامام المجتبی علیه السلام یک کسی نامه نوشت به حضرت مجتبی علیه السلام. نامش به این صورت بود: اما بعد، از معرفتی برخوردار بوده این نامه نویس. فَإِنَّكُمْ مَأْشَرَ بَنِي هَاشِمَ الْفُلْكُ الْجَارِيَةِ فِي اللُّجَجِ الْغَامِرَةِ وَالْأَعْلَامُ النَّيِّرَةِ الشَّاهِرَةِ أَوْ كَسَفِينَةِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ نَزَلَهَا الْمُؤْمِنُونَ وَنَجَا فِيهَا الْمُسْلِمُونَ. هرچند شماها شخصیت‌های بی‌نظیر هستید، کشتی‌های نجات هستید. شما هستید که وسیله بیان حقایق مشکله هستید. کتبت الیک ابن رسول الله عند اختلافنا فی القدر و حیرتنا فی الاستطاعه. من این نامه رو که به شما می‌نویسم در ارتباط با مسئله است که متعیر شدیم، با هم اختلاف کردیم که مطلب چیه. کتبت الیک ابن رسول الله عند اختلافنا فی القدر و حیرتنا فی الاستطاعه فاخبرنا بالذی علیه رأیک و رأی آبائک علیهم السلام. اون چه نظر شماست، اون چه نظر پدر بزرگوارتون، جدتون، پیغمبر اکرم. فإن من علم الله علمكم. معرفتی داشته، میگه برای من میدانم که علم شما از علم خداست. اون علمی که حجت هست، سند هست، علمیست که این خصوصیت رو داشته باشه. علمای دیگران، دانش دیگران ممکنه درست باشه، خوبم باشه، ممکنه ما اشتباه باشه. سندی برای حجیت ندارن که هر چه ما میگوییم گفتیم این درسته، هر چند مهم باشه، هر چند شخصیت به نامی باشه. این که حتما این حرفی که میزند درسته است، 100% هر چه میگوید درسته، هرگز. تنها جمعی این تعبیر نسبت به اونها معنا داره که اینها این چنین باشه که علمشون من علم الله. عرض میکنه که آه شما اینید، در این نوشتش میگوید که فإن من علم الله علمكم، علم شما از علم خدا نشأت میگیرد. و این حدیث رو من خیلی صحبتش کردم بین رفقای اهل علم. بد نیست که اینجا مناسب عرض کنم براتون که آقا حضرت موسی بن جعفر که باز ولادتشون گفتیم هفتم ماه هست، ولی شهادت ترجیح بر ولادت داره، اول توضیح دادم، از ایشانم چیزی عرض کرده باشیم. می‌فرمایند که خدا یک راه به خودش زده که هر چی میخواید بگیرید از اون راه بگیرید درسته، بقیه خیر قاطیه، قاطی داره. یا هشام، ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. هشام، خداوند انبیاء و رسول رو نفرستاده است مگر برای این که ما بعث الله انبیاء و رسوله الى عباده الا لیعقلوا عن الله، الا برای این که عباد، بندگان، بفهمن مطالب رو از جانب خدا، یعنی مطالب رو از طریقی خدا تعیین کرده بگیرن. یعنی هیچ طریق دیگری سند نیست، هرچه اسم و آوازه داشته باشه باش، سند نیست. ممکنه درست باشه، ممکنه نادرست باشه. اونی که حتما درست است اونیست که از که میگیره؟ از خدا میگیره. انبیا و رسول رو ما فرستادیم تا مردم حرفا رو از این طریق بگیرن. یک این تعبیر من خیلی خوشم نمیاد ولی چاره ندارم از بابی که عبارت روشنی تو این زمینه میبینم، یک کانال بیشتر خدا به خودش نزده که کانال امن باشه که مطلب هرچی از اینجا گرفته میشه درسته، درست بقیه خیر همچه موقعیتی رو ندارم. این اینو فهمیده بود، لذا اصرار میشه که در معارف بخصوص، در عقاید بخصوص و همه چیز انسان سعیش این باشه که بله یک رشته علوم تجربی داریم که ائمه علیهم السلام در اون علوم تجربی اشاراتی دارن، وارد نشدن، اونها یه چیزیست که بشر خودش پیش میره میفهمه. این علوم تجربی ساعت میزنه بشر در ترقیه، ساعت میزنه این بشر در تکامل تو علوم تجربی پیش میره، اینجا خودش محفوظه. به مناسبت دیشب بود یه صحبت بود از تلفن، یادشون بود بعضیاتون، شاید یادتون نباشه بعضیاتون، اون اولین تلفن هایی که بود یک چیزی داشت مثل یک هندل ماشینی چیزی میزدن و باید وصل میکرد این مرکز و تا اون مرکز وصل کنه جایی، حالا تو اتاقش نشسته چند تا شماره میگیره، اون سر دنیا رو میگیره، همه جا رو میگیره. در همین زمان ما اینجور تکاملش در حد عجیب، این علوم تجربی است که قرارش بر اینه. ولی در ارتباط با اون حقایق سعادت بخشی که سعادت بشر به اونها وابسته است، اونا دیگه مسائلی است که زمینه خاص خودشو داره. این توجه داشت به این جهت، فإن من علم الله علمكم وأنتم شهداء على الناس والله الشاهد عليكم. اینم دیگه موقعیت معصومین رو بیان کرده، شما گواه بر خلائق هستید، خدا هم گواه بر شما، ذریتون بعضها من بعض والله سمیع علیم. این نامه که نوشته، خب نامه خیلی نشون دهنده معرفت صاحب نامه بود. اون عبارات اولی که فإنکم معشر بنی هاشم الفلک الجاریه فی اللجج الغامره والاعلام النیره الشاهره او کسفینه نوح الی آخر، بعدم به این صورت تمومش کرده. فعجابه الحسن علیه السلام، حضرت مجتبی علیه السلام جواب دادن، بسم الله الرحمن الرحیم، وصل الی کتابک، نامد من رسید و ولولا ما ذکرته من حیرتک و حیرت من مزا قبلک اذن ما اخبرتک. اگر اینجور ننوشته بودی که متحیر موندیم و همینطور گیج شدیم و چیکار بکنیم و اینها، این زودی ها جواب تو نمیدادم به تعبیر من، چون یه بحثیست که معمولا ائمه به خاطر مشکلی بحث که افراد مشکل بوده درست بهش برسند، وقتی سوال میشده یه جورای جواب میدادن که منصرفش کنن. در یه مورد شبیه اینا هست و حضرت امیر علیه السلام عرض میکنه که در این مورد چیزی بفرمایید، میفرمایند وادی مظلمیست، بیابان تاریکیست، واردش نشو. باز میگه چی میشه مثلا، میفرمایند که دریای عمیقیست، واردش نشو و هاکزا. بالاخره اصرار میکنه، اصرار که میکنه حضرت یه مطلبی براش بیان میکنه. حالا اینجا اشاره به همین جهت شد، اون وقت حضرت فرمودن اما بعد، فمن لم یؤمن بالقدر خیره و شره ان الله یعلمه فقط کفر. اولا نسبت به همین قضا و قدر چه تقدیرات خیر چه تقدیرات شر، چه راحتی ها چه گرفتاری ها، حتما انسان باید بدونه که خداوند متعال عالم به همش هست و علم به همه اینها داره. اگر کسی فکر کنه به این سرنوشت ها و قضا و قدر از خیر و شرش خدا اطلاعی نداره، اون کفر. اون وقت حالا من بعد در یک جنبندی کوتاهی انشالله عرض میکنم، ترجمهش توجه میفرمایین: و من احال المعاصی علی الله فقط فجر. اگر کسی گناه و معصیتی را به خدا نسبت بدهد، این فسق است و فجور است و گناه است و خلاف. هیچ گناهی به خداوند نسبت داده نمیشه. و من احال المعاصی علی الله فقط فجر. دیگه خدا خواست ما این گناه انجام بدیم، ما اهل این گناه نیستیم، اما خدا خواست. نخیر، هیچگاه خدا نخواسته که کسی گناهی انجام بده. هیچ. این تعبیر تعبیر نادرست. حالا نسبت به بعضی از جواب اینجور تعبیر نمیکنیم که فجر، ولی اونم همینطوریه که درست نیست، که تعبیرهای خاصی گاهی افراد دارن. این صلواتی مرحمت کنید. مثلا توی یک رشتهی کار میکرده، قرار بوده که آزمایشی در کار باشه، تنبلی کرده، حالا که تنبلی کرده نتونسته موفق باشه، دیگه خدا نخواست با موفق باشیم. نه اینجور نیست، خدا نخواست موفق باشیم. خیلی وقتا کار نکرده طرف خودش، اون وقت میخواد چنین نسبتی بده. حالا اون که حرف آخریست، اینجا اینطور شد که هر که معصیت را به خدا نسبت بدهد، این فاجر، این گناه هست، معلوم بزرگ گناهیست. ان الله لم یطع مکرها. خدا اطاعت نشده به اجبار. این تو بحث جبر و اختیار عبارتیست بسیار گویا. خداوند اطاعت نشده به اجبار، یعنی هر که خدا رو اطاعت کنه اینجور نیست خدا مجبورش کرده، هرگز. ولم یؤس مغلوبا. خدا معصیت هم که می شود، کسی گناه میکنه، نه اینه که زورش نعوذ بالله به خدا رسیده، خدا رو مغلوب کرده. این تعبیر اینقدر لطیف و بالاست که حالا هم من حالا حوصله توضیحش زیاد ندارم، همین که حالا زومی نداره، ولی یک دنیا حکمت، اصلا معجزه از سخنشون. تاولی تلو کلام پروردگار است در جامعیت. ان الله لم یوت مکرها. ای کسی خدا را اطاعت میکنه، اینجوریست که خدا مجبورش کنه، نه. اگه کسی معصیت هم میکنه، فکر نکنه که بر خدا غالب شد، نعوذ بالله، ما خدا زور شدیم. خیر. ولم یؤس مغلوبا، ولم یهمل العباد سدن من المملکه. اینجوری هم نیست که خداوند ویل کرده خلق و هر کم کم بکنن. بل هو المالک لما ملکهم. بلکه هرچه هم در اختیار خلق گذاشته است، او خودش املک، قدرتش بر اون شی بیشتره. والقادر علیه، والقادر علی ما اقدرهم. بر هرچه هم که خدا قدرت داده بشر را، باز خودش قدرتش بیشتر، عمیقتر، وسیعتر. بل امرهم تخییرن و نهاهم تحذیرن. امر کرده به خوبی ها، نهی کرده از بدی ها، ولی امری که کرده اجبار توش نیست، نهی کرده اجبار درش نیست. امرش در این حال مأمور مخیره، نهی هم کرده همینطور، منتها در امرش رسونده که این خیر است و در نهیش رسونده که این شر است. اون وقت اگر مردم چیزی که خدا امر کرده خوبه بخوان انجام بدن، خدا هیچی جلوشونه نمیگیره. هیچگاه کسی میخواد کار خیر بکند خدا مانعش نمیشه. اما به فضل خودش میخواد کار خلاف کسی بکنه، اونجا گاهی رو فضلش مانعش میشه رو یک جهاتی که دیگه این به این گناه گرفتار نشه، و الا اونجا هم خیر مانع نمیشه، گناه میخواد مرتکب بشه. اما گاهی چرا روی یک تفضلاتی، روی یک مسائلی این میخواد خلاف کنه، یه مانعی میرسه که دیگه این به این خلاف گرفتار نشه. حالا پدرش یه جوری براش دعا کرده، مادرش یه جوری براش دعا کرده، یه کار خیلی انجام داده، یا جهتی که ما نمیدونیم میخواسته کار خلاف بکنه، ولی این جنس رو میخواسته که گرون بفروشه. همون وقتی میخواسته گرون بفروشه یه کسی تو مغازه آمده که خوب از جنس ها خبردار بوده، که اگر این میگفت قیمتش اونقدره، اون میگفت که چقدر بی‌انصافی، چیکار داری میکنی، چیه داری میفروشی. یا اینکه خدایی نکرده میخواسته چشمش خلاف کنه، زمینه آلودگی چشم بوده، اما اونجا یک کسی میرسه که دیگه با اوی مدار رو درواسی داره، به قول معروف این چشمش از خلاف نگه میداره، زبونش میخواسته حرف نادرستی بزنه. رو خلافا خدا گاهی مانع میرسونه، اما توی خوبیا خدا هیچ وقت مانع نمیرسونه. فین اتمرو به طاعه لم یجدو علیها صادا و این انتهو الى معصیه فشاء ان یمن علیهم به ان یحول بینهم و بینها فعل و ان لم یفعل فلیس هو الذی حملهم علیها جبرا. اگر حالا منت بذاره، لطف خاصی بکنه، مانع میشه شده، اگر مانع نشه مجبورش نکرده، اون باز به اختیار خودش گناه مرتکب شده. فلیس هو الذی حملهم علیها جبرن ولا الزموها کرهن بل من علیهم بانهم بان بصرهم و عرفهم و حذرهم و امرهم و نهاهم لا جبرن لهم علی ما امرهم به فیکونو کالملائکه ولا جبرن لهم علی ما نهاهم عنه ولله الحجة البالغه فلو شاء لهداکم اجمعین و السلام علی من اتبع الهدى. این بیان حضرت بود در مقابل اون سوال. حاصلش حالا این چند جمله رو بیشتر دقت می‌فرمایید، اینجور میشه که کارا یه قسمت مسئله حلال و حرام نیست، خوب و بد نیست، حوادث زندگی است. آدم مریض میشه، تصادف میکنه، یا خیری بدونی که فکرشو بکنه بهش رسید، نعمتی که فکرشم نمیکرد بهش رسید. حوادث، جریانها، چه خیر چه شر، غیر از چیزی که بگیم واجبه یا میگیم حرامه، هیچ کدوم. نسبت به این چیزا یه بحثه، نسبت به اون چه معصیت و اون چه حلال و واجبه است یه بحثه، نسبت به واجبات و نسبت به معاصی مردم مختارن 100% که کار خیر وقتی پیش میاد انجام بده، خلافی پیش میاد انجام بده، یا خیر رو ترک کنه یا خلاف رو ترک کنه. در انجام کار نیک و ترک کار نیک، در انجام کار خلاف و ترک کار خلاف، 100% افراد مختارن. اگر یه موردی استثناءن به یک جهتی غیر از این باشه، اونجا تکلیفی نیست، نه ثوابی برش مترتب میشه نه عقابی، که این رو به خاطر یه جهت این اگر رو دارم عرض بکنم و الا کلیت داره. این حالا به خاطر اینکه ممکنه شبهه گاهی یک چیزی یه موارد استثنایی استثناءات پیش بیاد مخصوصا در کار خیر، در هر حال اینجور شد که نسبت به کار خوب انسان در انجامش مختار، در ترکش مختار، و نسبت به کار شر و معصیت نیز در انجامش مختار، در ترکش هم مختار. انسان در کاری که امر شده نه شده مختاره، که حضرت تو این بیانشون فرمودن ان الله لم یطع مکرها ولم یعص مغلوبا و بعضی از عبارات دیگه که فرمودن. این یه بحثه که خب مشخصه و همه منو حدودا توجه داره. و اما نسبت به حوادث جریان ها، حوادث اینو اگر انشالله دقیق در ذهنمون باشه من فکر بکنم هر پرسشی تو این زمینه با این چند جمله به فضل الهی پاسخ داده میشه که جریان ها حوادث از خیر و شرش غیر از مسئله حلال و حرام و واجب و حرام، اینها این حوادث به گونه ای است که بر دو نوعه، یک قسمت از حوادث باز بستگی داره به خودمون، یعنی ما یک کار خلاف کردیم نتیجه کار خلافمون اینه که پشت سرمون زده شده، پشت گردنمون زدن، گوشمون تابیدوندن، کار خلاف کردم اساسش در قیامت است و معالم بعد که کیفرشو ببینم. همینجام بعضی از خلاف ها جوریست که انسان پاشو میخوره، قسمتی از گرفتاری این عالم، قسمتی نه همش، در ارتباط با عمل کرد خود انسانه. یه کار خلافی کرده، اون کار خلافش این تبعات و این گرفتاری ها رو دنبال داشته، یا قسمتی از کار خوب که بهش میرسه، خیراتی که بهش میرسه، چون کار خوب کرده نتیجه کار خوبش به پدر و مادرش محبت کرده، احسان کرده، حتی پدر و مادرش بد برخورد کردن او برگشته دست شده بوسیده عذرخواهی کرده، اگه من بد کردم شما عفو کنید، باری که میدونسته که خودش مقصر نیست، حتی یه کار خیر کرده، خدا از این کار خیرش خوشش آمده، خیراتی براش مشخص کرده، به یک بزرگتری احترام کرده، گره ای از گار کار کسی گشوده، دلی که سوخته و ناراحت شده و خوب بوده که این دل را شادش کنه شادش کرده و هکذا. پس یک قسمت از گرفتاری ها منشأش خلافکاری خودمونه، یک قسمت از خوشی ها که تقدیر میشه باز منشأش عمل کرده خودمونه، یک قسمت نه هم گرفتاری هم کارهایی که گرفتاری نیست و خیر است آزمایشه، نخه کاری نکرده که این صدمه رو دیده، کاری نکرده که این تصادف شده، کاری نکرده که مریض شده که منشأش خلاف از خودش باشه، کاری نکرده بوده که این خیر بهش برسه ولی خداوند متعالی خیر بهش رسونده، یا این صدمه رو دیده تو معلوم میشه چه کار میکنه، امتحان میشه با این پول زیادی که دستش رسیده و کاری هم نکرده که منشأ این پول زیاد بشه چه کار میکنه، با این گرفتاری فقری که به سراغش آمده کاری هم نکرده که فقیر بشه چه کار میکنه، آزمایش است و امتحان. پس خیلی راحته، یعنی هیچ جا مشکلی نداریم، واجبات و معصیت ها انسان درش مختار است 100%، بقیه مسائلی که پیش میاد از حوادث گوناگون و از خیر و شر بدون او تقسیم میشه، یک قسمت اینه که منشأش خودمونیم. حالا آدم بفهم خودش منشأش خودشه، خیلی وقتاش ممکنه بفهمه، خیلی وقتا ممکنه نفهمه، هم خیرش هم شرش، منشأش خود انسانه، خیلی از حوادث، هم خیرش هم شرش، کار خوب کرده کار خلاف کرده. یک قسمت از حوادث، از جریانهای خیر و شر هم اونچنان است که خیر این چه نیست که کار خودش باشه، اصلا خودش هیچ دخالت نداشته، خدا این برنامه های گرفتاری رو باید جور کرده، خودش هیچ کار خیری نکرده، خدا این خیرها رو برای جور کرده، اون خیرها و اون گرفتاری ها اینها براش آزمایش است و امتحان است، مسئله نیست. بنابراین سرنوشت ها و تقدیرات و اون چه که انسان میبیند از ناملایمات به تعبیر خودمون، اون چه که میبیند از خوشی ها به تعبیر خودمون، سرنوشت تعبیر میکنیم، این سرنوشت ها غیر از بحث واجب و حرام تکرار کردم به این صورت شد، این چه اون چه که به عنوان سرنوشت و تقدیر گفته میشه، اینا دو حالت داره، هم خوبش هم بدش، هم گرفتاریش هم راحتش. یک قسمتش خودمون منشأش هستیم، اشاره به این جهت تو این آیه شده، و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم. یک قسمت خیر، بحث کار خودمون نیست، اشاره شده تو این آیه، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع الاخر. بنابراین مسئله نداره، روشن. آقا حضرت مجتبی علیه السلام هم که به مناسبت هفتم این ماه که عرض شد و مکرر گفته شد که در ارتباط با حضرت و شهادتشون طبق بعضی از نقل‌ها از حضرت از چیز خوندیم، اینجور شد که این مسئله قضا و قدر و سرنوشت را با توجه به مسئله جبر و اختیار و مسائل واجب و حرام، حضرت در جواب سؤالی که از حضرتش شده است تبیین فرمودند، و این بیانشون یک بیان جامع کاملی است که هرچه ابزار فهم مطالب برای انسان بیشتر باشد در این بیاناتشون دقت کنه، بیشتر میفهمد که مطلب چقدر مهم است و عظمده است، که امیدوارم خداوند متعال هرچه بیشتر معرفت ما را بیشتر و برخورد ما را از بیاناتشون و توفیق عمل به فرموده هاشون به همه من زیادتر مرحمت بفرماید. حالا اون جمله تذکری هم که عرض شد اول، اونم در سطح ترجمه ولو دیگه دارم زیاد صحبت میکنم، اینجور شد که آقا حضرت مجتبی علیه السلام تو هر قسمتی حرفشون بی نظیر، این که تو یک بحث علمی بود که به عرضتون رسید، توی تذکر موعظه، یه جمله از جملات بسیار عجیبشون، پر تذکرشون خیلی قویست در تذکر موعظه، فرمودن انسان ابن آدم انک علا حدم عمرک منذ سقطت من بطن امک. انسان تو از وقتی که از مادر متولد شدی داری کوچیک میشی، کوچیک میشی، کوچیک میشی، ساختمان عمرت داره هی از هم پاشیده میشه، پاشیده میشه، هی داره منهدم میشه. معمولا عکس به نظر میاد یک کسی بچه متولد شده، سن چهار ماشاءالله ماشاءالله بزرگ شده، دو ساله شده، پنج ساله شده، درست هم هست به یک معنا بزرگ شده، اما به یک معنا هم کوچیک شده. اگه این بنا بوده 80 سال عمر کنه، این 5 ساله که شده، 5 ساله چی شده؟ کم شده. بناش 60 سال عمر کنه، حالا یک 10 ساله شده، 10 سالش کم شده. ابن آدم انک علی حدم عمرک منذ سقطت من بطن امک، از اون آنی که متولد شدی داری کوچیک میشی، کوچیک میشی، کوچیک میشی، که علا حد مومده که منزو سقط تمن بطن. یعنی اینجا میگذره، یعنی این زندگی اینجوریست که دوامی نداره، هر نفسی که آدم داره میکشه رو نزدیک میشه، نزدیک میشه به انتقالش به عالم بعد، هر نفس. ما از وقتی که اینجا نشستیم بریم نزدیک میشیم، نزدیک میشیم به آدم بر. خب حالا که اینجوریه چیکار کنیم؟ برنامه چیه؟ چه بکنیم به نفعمونه؟ ابن آدم انک علی حدم عمرک منذ سقطت من بطن امک فخذ مما فی یدیک لما بین یدیک. نصیحت کامل این نصایح این بزرگواران هم هیچ قشی درش نیست، خیلی به قول خودمون پوسکنده حرف رو گفتن، روشن. اگر میخوای خیر این زندگی که هر آنی میگذره داری کوچیک میشی، کوچیک میشی، کوچیک میشی، هر نفسی که میکشی به انتقال به عالم بعد نزدیک میشی، اگر میخوای خیرش رو بینی چیکار کن؟ از چیزی که داری برای زندگی بعدت استفاده کن. فخذ مما فی یدیک لما بین یدیک. از قدرتت حسن استفاده کن، از ثروتت انسان حسن، از دانشت انسان حسن استفاده کن، از همه امکاناتت حسن استفاده کن. فخذ مما فی یدیک لما بین یدیک. قدرت در اختیارشه، ایجور نباشه خدای نکرده مختصر پستی آدمو پس کنه، چیزی حالیش نشه و هرچی شد حالا که من میتونم هر جور شد عمل کنم، خیر تموم میشه. از قدرتش حسن استفاده کنه، این قدرتش در جهت ظلم به کار نیفته، در جهت عدالت به کار بیفته، حساب کنه دقیق، اینجور بشه تو کارا عدل چی میگه، خدا چی میفرماید، او از چی راضی است. جو نباشه که چون میتونم دیگه، چون میتونم پس هر کار میخوام بکنم. خیر، از علمش همینطور گول نخوره به چهار کلمه ای که بلده و این غرورش بده، مغرور بشه، بلکه هرچی میتونه از علمش برای زندگی بعدش استفاده کنه، از پولش برای زندگی بعدش استفاده کنه، از همه امکاناتش، سلامتش. گاهی آدم که مریض میشه این عجب خیلی کارها دلش میخواد انجام بده که سالم بود کار خیر انجام بده، نمیتونه دعایی میخونده، اینه همون دعا هم نمیتونه، ولی اگه نیتش خیر باشه خدا اونقدر مهربونه که تو دوران کسالتش اگر کسی به خیر خودشو وادار کرده، خدا به لطفش اون کارهای خوبی که انجام میداده به حسابش میگذاره، لطف میکنه. ولی بالاخره خیلی مسئله است که میتوانسته تا میتونه انسان از سلامتش استفاده کنه و همه امکاناتش. فخذ مما فی یدیک لما بین یدیک. ویلا میگذاره، همش میگذاره دیگه، همه میدونیم دیگه، از همه چیز روشندتر همینه که میدونیم همش میگذاره، تموم میشه. یادم اگه بیاد شعر معروفیه، گرم یادم نیامد شما خیلیتون بلدید، یادم میارید، خوب گفته بود: یک سرمردی ز عرب هوشمند، گفت به عبدالملک از روی پند، روی همین مسند و این تکیگاه، زیر همین گنبد و این بارگاه، بودم و دیدم بر ابن زیاد، آه چه دیدم که دو چشمم نباد، تازه سری چون سپر آسمان، طلعت خورشید ز رویش نهان، بعد چندی سر اون بدسیر، بود بر مختار به روی سپر، بعد که مصعب سر و سردار شد، دست خوش او سر مختار شد، وین سر مصعب به تقاضای کار، تا چه کند با تو دیگر روزگار. کنار عبدالملک مروان نشسته بود، سر مصعب براش آوردن، گفت همینجا تو همین کاخ بودم، کنار ابن زیاد بودم، سر آقا امام حسین علیه السلام بودم، همینجا بودم، کنار مختار بودم، سر ابن زیاد بر مختار بودم، همینجا بودم، کنار مصعب بودم، سر مختار بر مصعب آوردم، همینجا کنار تو هم سر مصعب بر تو آوردم، فردا سر تو رو بر کی ببرم خدا میدونه. گفت این کاخ میشوم از خرابش کنی؟ گفت نه، برنامه بر اینه، کاخ میشوم نیست، برنامه بر اینه که تموم میشه. خوش به حال اون کسی که به فکر خودش، از خودش یادش نمیره، که برای خودش مشغول بشه. به چه؟ برای خودش. این کار بینه چقدر برای خود واقعیش نفع داره، نه خود مادیش. بعد اون وقت فإن الکافر یتمتع، آقا از نوشته با فرمودن کافر یتمتع، یعنی هی میگه که خوش باشم، خوش باشم، کیف کنم، کیف کنم. فإن الکافر یتمتع و ان المؤمن یتزود، اما مؤمن هی میگه زادو توشه بگیرم، زادو توشه بگیرم، استفاده کنم، استفاده کنم. بعدم فرمودن که آری از هر توشه بالاتر چیه؟ تقواز. علاوه این خیر زاد از تقوا. خب پس یک سخن علمی از حضرت مشتبه علیه السلام برزدون رسید و یک جمله تذکری، و امیدواریم که خداوند متعال هممون را نصیب فرماید با معرفت و عافیت کنار مرقد پاکشون عرض ادب و ارادت داشته باشه. حالا چون امروز طبق اونچه نقل میشه روز شهادت حضرت رقیه علیه السلام، اینه که طبیعیست که یه عرض سلام خدمت این عزیز حق داشته باشیم. و من اشاره میکنم انشاءالله به فیض توسل میرسید که مصائبی که در عاشورا و بعد از عاشورا رخ داده همه اون میدونیم دیگه، در حدیث که لا یوم که یومه که یا ابا عبدالله، کمیتش و کیفیتش. باز تو این مصائب مصیبت اسارت خیلی برای خاندانی که عفتی دارن، برای اینها به خصوص برخورد با نامحرم اصلا مشکل برخوردش. من مکرر نقل کردم، حالا دیگه از کردم بعضی از این زنهایی که از یک عفت نسبتا بالایی برخوردار هستن نسبت به عموم، اینا نکاتی رو در نظر دارن. یکی از این بانوان با عفت که خدای رحمتش کنه، گاهی مجلسی بود مثلا، خواست اون مجلس رفته باشه، بعد گفته میشد ماشین از دم در مجلس و جایی که جمعیت رفت و آمد داره دورتر نگه داره، تو جمعیت خوشم نمیاد پیاده بشم، تو جمعیت سوار بشم، به فاصله باشه، بعد من پیاده بشم. آخ آدم ببینه که یک زنی که کمی از عفت بهره‌مند شده، بی بی زینب علیه السلام ام کلثوم سکینه ربا، این زن ها لا اله الا الله، اینا از قطعیات تاریخ بالای شطور مقابل دشمن، لا اله الا الله، خیلی واضح، خیلی عجب.